أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از شروع در بحث عذرخواهی می کنم از عزیزانی که در کلاس های آنلاین و سامانه LMS به صورت وبینار حضور و شرکت پیدا می کنند، از جهت تأخیری که به وجود آمد به واسطه اختلالی که در سامانه بود و ما از رأس ساعت خیلی تلاش کردیم ولی متاسفانه برقرار نشد تا با مسئول محترم تماس گرفتم و به حمدالله رفع اشکال شد و الان با حدود یک ربع در تأخیر در محضر شما عزیزان هستیم. کلام ما در مسئله نهی در معاملات بود. گفتیم که در رابطه با نهی در معاملات یک تقسیم بندی وجود دارد که این تقسیم بندی محل اختلاف بین اعازم قرار گرفته است و اون تقسیم بندی به این کیفیت است که مشهور فرموده‌اند نهی در معاملات على ثلاثه اقسام. قسم اول اونجایی که نهی از سبب باشد، یعنی نهی از صیغه. قسم دوم اونجایی که نهی از مسبب باشد، یعنی نتیجه ای که از صیغه عقد حاصل می شود. و قسم سوم اونجایی که نهی از تسبب باشد، یعنی به کار گرفتن یک صیغه خاصی در یک نتیجه خاصی. این نظر مشهور بود و صاحب کفایه اعلی الله مقامه این نظریه را انتخاب فرموده اند. در برابر این نظریه دو نظریه دیگر نیز وجود دارد. یکی نظریه محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه که در جلسه گذشته این نظریه را بررسی کردیم، و اما نظریه سوم نظریه محاضرات است. در محاضرات بر این تقسیم بندی ثلاثی که به سه قسم تقسیم شده است اشکال فرمودند مبنای این تقسیم بندی آن است که ما رابطه بین صیغه عقد و نتیجه حاصل از آن رو رابطه سببی و مسببی بدانیم، در حالی که رابطه بین صیغه عقد و اون نتیجه ای که از صیغه حاصل می شود رابطه تسببی نیست، به صورت سببی و مسببی نیست، بلکه رابطه به نحو موضوع است و حکم. یعنی اون صیغه عقد می شود موضوع، اون نتیجه ای که بر این صیغه مترتب می شود این هم می شود حکم. پس یکی موضوع است و یکی حکم. اما این که مشهور می گفت یکی سبب است و یکی مسبب است، این حرف صحیح و تامی نمی باشد. خب ما عرض کردیم که فرمایشات محاضرات رو در دو مقام قرار می دهیم. مقام اول تبیین دیدگاه محاضرات، مقام دوم نقد و بررسی دیدگاه محاضرات. اما در مقام اول بخشی رو در جلسه گذشته بیان کردیم ولی ناتمام ماند. الان ان شاء الله اون رو تکمیل کنیم. در محاضرات می‌فرماید در رابطه با اون صیغه عقد و نتیجه حاصله از اون صیغه 5 گزینه و 5 احتمال وجود دارد. یعنی ما در این رابطه به 5 نکته باید توجه کنیم. 1. اولین نکته این است که ما در باب هر معامله ای 1. تعهد نفسانی و اعتبار نفسانی داریم. مثلا بایع وقتی که میخواهد صیغه ایجاب را بخواند، اول در ذهن خودش و در نفس خودش اون صیغه را اعتبار میکند. اسم اینو میذاریم اعتبار نفسانی. یعنی واقعا تو ذهنش، توی فکرش اینه که این جنس را میخواهد بفروشد. این اعتبار در مرحله ذهنیت و جنبه درونی دارد. مرحله دوم اونجایی است که اون اعتبار نفسانی را در قالب یک لفظی ابراز و اظهار می کند. یعنی از درون منتقل میشه به بیرون. همیشه اول اون اعتبار درونی هست، اسمشو میذاریم اعتبار نفسانی، بعد اون اعتبار نفسانی را اظهار میکند که این همون صیغه میشه، همون لفظی که در واقع اظهار کننده اون اعتبار درونی میباشد. اینم 2. سومین نکته این است که میفرماید که ما در مرحله معاملات در مرحله سوم هم اعتبار نفسانی را و هم اون صیغه ای که ابراز اون اعتبار نفسانی است با هم در نظر میگیریم، با هم دیگه مجموع من حیث المجموع. یک وقت اونها رو تک تک میبینیم، اعتبار نفسانی به تنهایی، ابراز اون اعتبار در قالب لفظ به تنهایی. اما مرحله سوم اونجا است که هر دو را با هم ملاحظه میکنیم. اینم میشه 3. 4. مرحله چهارم میفرماید که اون نتیجه ای که حاصل میشود بر این مجموع، این هم از نگاه عقلا که چنین صیغه ای را معتبر میدانند، اسم این را هم میداریم ملکیت اعتباریه. یعنی وقتی که بایع و مشتری با هم صیغه را خوندن، این صیغه از نظر عقلا میشه معتبر. نتیجه ای بر او مترتب میشود که این نتیجه ملکیته، منتها این ملکیت ملکیت عقلائیه است. مرحله پنجم اونجایی است که شارع این ملکیت عقلائیه را امضا می کند که اسمشو می داریم ملکیت شرعیه. پس اون نتیجه ای که از این ایجاب و قبول با هم دیگه حاصل میشه، اون نتیجه مرحله اول مورد قبول عقلا قرار میگیره. عقلا میگن ما معامله بی را با این شرایط قبول داریم. در مرحله بعدی امضا اشاره به این اعتبار عقلاییه. اون وقت این نتیجه ام در مرحله اول میشه ملکیت عقلاییه و در مرحله بعدی میشه ملکیت شرعیه. خب این مجموعاً 5 مرحله در باب معاملاته. حالا ما روی بی مثال زدیم، شما میتوانید در نکاح هم همینطور بگید، در اجاره هم همینطور بگید، در سایر عقود هم همینطور. این 5 مرحله که مشخص شد، که اینها رو دیروزم گفته بودیم، حالا در واقع بحث امروز ما هم اینجاست. در محاضرات می‌فرماید مشهور گفتن رابطه اون صیغه عقد با این نتیجه ای که حاصل می شود رابطه سببی و مسببی است. صیغه می شود سبب، اون نتیجه می شود مسبب. ایشان می فرماید شما به مشهور می فرماید شما کدوم مرحله را می گید؟ آیا منظور شما از اون صیغه رابطه بین صیغه و بین اون اعتبار نفسانیه؟ یعنی میخواد بگید که صیغه نسبت به اون اعتبار نفسانی حالت سببی و مسببی را دارد؟ میفرماید این که غلطه. چرا؟ چون رابطه بین اون صیغه و بین اون اعتبار نفسانی رابطه مبرز است با مبرز. مبرز یعنی ابراز کننده، مبرز یعنی اظهار شده. اینجا اصلا سبب و مسبب نیست، بلکه در اینجا صیغه می شود اظهار کننده، اون اعتبار نفسانی می شود اظهار شونده. اینجا اصلا سبب و مسبب نیست، بلکه رابطه رابطه مبرز است با مبرز. فرض کنید مثلا شما تو ذهنتون یه نکته ای هست نسبت مثلا به فرض کنید دوستتون. این نکته ای که تو ذهنتون هست بعد میاد به دوستتون میگید، یعنی در قالب گفتاری همون نکته رو به دوستتون میاد میگید. الان این گویش شما، این گفتار شما نسبت به اون چیزی که در درون شما بود آیا سبب و مسببه؟ نه خیلی، جا سبب و مسبب نیست. اینجا مظهر است و مظهر، مبرز است و مبرز. پس در اینجا که رابطه سببی غلط. حالا احتمال بعدی می‌فرماید، ایشان به مشهور می‌فرماید، می‌فرماید آیا منظور شما از سبب و مسبب رابطه بین اون صیغه عقد و ملکیت عقلائیه؟ گفتیم وقتی که این صیغه انجام میشه با تمام شرایط عقلا این صیغه و عقد را اعتبار میکنن، قبول میکنن، در بین عقلا این صیغه مورد قبول قرار میگیره، یعنی در اینجا ملکیت عقلائی حاصل میشه. ایشون میفهمد اینجا هم رابطه سببی و مسببی نیست، بلکه در اینجا رابطه رابطه موضوع است و حکم. یعنی چه؟ یعنی اون صیغه میشود موضوع، ملکیت حکم این صیغه میشه. یعنی وقتی که شما صیغه عقد رو خوندی، هذا هو الموضوع، حکمش چیه؟ الملکیت العقلائیه، ملکیت عقلائیه. مثل اینکه شما میگی الدم نجسون، دم میشود موضوع، نجس میشود حکم این موضوع. آیا موضوع و حکم رابطهشون سببی و مسببیه؟ نه خیر، هرگز اینطور نیست. رابطه حکم و موضوع رابطه سببی و مسببی نیست. اینجا الان همینطوره، وقتی که صیغه کامل شد عقلا حکم میکنن که این صیغه ملکیت بله عقلائیه دارد. پس اینجا صیغه میشود موضوع، این ملکیت اعتباری ها میشه چی؟ حکمش. همچنین ملکیت شرعی هم همینطوره، بعد از آنی که شارع ملکیت عقلائی را امضا فرمود، اون امضاء شارع می شود حکم، اون صیغه ای که ما خوندیم می شود موضوع. یعنی شارع میگه هر وقت شما این صیغه را خوندید من هم حکم عقلا را امضا می کنم و ملکیت حاصل میشه. پس رابطه بین صیغه عقد و ملکیت اعتباری، رابطه بین صیغه عقد و ملکیت شرعی، رابطه اینها تسبیبی نیست، رابطه اینها به نحو موضوع است حکم. یعنی صیغه می شود موضوع ملکیت عقلائیه و ملکیت شرعی هم میشه حکمه. مثل اینکه فرض کنید مثلا میگیم الدم نجسون، خون نجسه، الان دم میشه موضوع، نجس هم میشه حکمش. اینجا هم همینطور میگیم، میگیم این صیغه عقدی که خوانده شد، این صیغه از نظر شارع حکمش ملکیته، از نظر عقلا حکمش ملکیته. یه ملکیت عقلایی داریم، بعدش هم شارع اون امضا میکنه، یه ملکیت شرعی هم داریم، ملکیت میشود حکم، این صیغه عقد هم میشه موضوع. اینجا دیگه چیزی به نام سبب و مسبب وجود نداره. این حاصل فرمایش محاضرات مقام اول تمام شد. ان شاء الله بحث ما در جلسه بعد، بحث در رابطه با مقام دوم در فرمایشات محاضرات، چه نقد و بررسی فرمایش ایشان خواهد بود. مجددا در پایان بحث عذرخواهی میکنم از سروران عزیزم به واسطه تأخیر در درس که در سامانه مجازی تأخیر شد. ما از رأس ساعت تلاش میکردیم که وارد سامانه بشیم، متاسفانه سامانه به مشکل خورده بود. دیگه با مسئول مربوطه من تماس گرفتم تا مشکل رو برطرف کردن، یک ربعی از درس تأخیر شد، لذا امروز درس ما با تأخیر رو و ناقص هم شد، یک ربع بیشتر هم نتوانستیم خدمت دوستان باشیم. ان شاء الله که خداوند همه مشکلات رو به لطف و کرم خودش برطرف بفرماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.